Richard, then he will be
the
loss that puts it on his chest the way the Iranians want him to own it. Then he will be the loser, and he will be the lamest of lame ducks even before the midterm. I don't just study military bombs hitting targets. The escalation trap is about how military action impacts politics.
What's the trap part?
Remember a few weeks ago when Trump signed the MOU, he said our oil is going to run out in 4 weeks, and I don't want to become Herbert Hoover. Well, Trump signed the MOU, and the oil did not open. Now, we can argue why Hormuz didn't open, but those oil inventories, Richard, are running down on the same rate as before. Trump is going to become Herbert Hoover for sure. For sure.
Hoover's name is associated with poverty and misery in the United States.
That's exactly right. And it's because it was a global depression as well. It wasn't only in the United States. And what you are seeing here is there is real risk. And I don't think the economy, nobody really knows how bad it's going to get. But everybody knows that it's a matter of how bad. It's not bad. So as those oil inventories run down, as Hormuz remains closed, all of our buffers, our spare gas that we kept in the garage to run the car if it ran out of gas, that's gone, Richard. So what's happening is the world's economy really is getting closer and closer to going off a cliff. It could happen in the middle of August, according to the best experts.
So you think this reinvigorated war creates a new global depression?
It's the other way around. It was going to it's going to look that way here to a lot of people, Richard. But the reality is Trump's anticipating that. I think this is what he told us 2 weeks ago. He was very forthright. He said, I will sign the MOU because I don't want there to be a Great Depression and I've become Herbert Hoover. And then J.D. Vance gave long interviews where he said Trump told us to use the MOU to refill the oil inventories. It didn't happen, which means the world's economy is like the ship on the Titanic hitting the iceberg. We are on the Titanic. We saw an iceberg and everybody said, don't hit that iceberg. And we're still going to the iceberg. And now everybody's saying, what are we going to do? And also, to be clear, Richard, I would not advise the president to be doing this, restarting this war, go down this road. I am not advocating this. You just came back from Iran. So the problem with the punishment campaigns that we inflicted on Iran is they were always going to stimulate large amounts of nationalist revenge. That's what happened when Nazi Germany bombed London in World War II. That's why the British firebombed German cities. This was not some accident. Okay. They wanted payback. And they wanted to kill 1,900,000 German civilians. That's in the operational plans of Churchill. So this was not some accident that happened. And what you're seeing here in Iran is the revenge factor is coming fast and furious.
So what's stage four?
Stage four is where we pull back. This is where we were, President Trump tried to go initially here with the MOU. He was essentially saying to Iran, if you'll just let the straits open, here, give me a fig leaf, here, some way I can have a face saving way out. I'll sort of pull back. I'll even let you keep some of your uranium, enriched uranium. Notice what he was talking about there as holding out the carrots. Well, what that is allowing Iran to rise as the rising regional power. That's what stage four is. But that was always a tension. So once you're at stage two, there's a fork in the road. Either you do stage three, which is you take Hormuz back, or you do stage four, where you allow Iran to become the fourth center of world power. And what Trump did is he kind of dabbled with stage four, but he couldn't really bring himself to own the loss that would mean, because it would mean he would become not Herbert Hoover, but Lyndon Johnson, the president during the Vietnam War, who was embarrassed so much we can't even remember his name for failing in Vietnam. So these were President Trump's choices. Does he want to become Herbert Hoover or Lyndon Johnson? But Iran is not a pipsqueak power. So I'm often hearing on the media, well, this is a big power, United States against a small power. Iran's, as you know, 92 million people. They've got satellites. The idea that we're still talking about Iran as a pipsqueak power here is only setting the public up for not really understanding what's coming. And the problem here is that, got to keep in mind the Iran-Iraq war. Iran went on for 8 long years, hundreds of thousands of dead here. This was a grinding war of attrition, here. And so the idea that Iran just going to be scared of President Trump's tweets here, this is just not realistic. We keep pretending, Richard, we're in control. No, we lost control on Feb 28. The first bomb that hit and killed that supreme leader, that's when Trump lost control, and he's been trying to get control back in for 5 months ever since, and he's got not gotten it back yet. And that's what's going on in the escalation trap.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه روایت اقتدار. من مجتبی شاه‌سونی و همراه همکارم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین‌الملل، آخرین اخبار مربوط به ایران در رسانه‌های خارجی رو با هم بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خانم دکتر، به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام بر شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اگر موافقید با اخبار مرتبط با پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران شروع کنیم، جایی که برنی سندرز، سناتور مشهور آمریکایی، گفته که در واقع بیشتر مردم آمریکا نسبت به گرانی‌ها اعتراض دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که شما هم فرمودین، این روزها سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا خیلی دارن اعتراض میکنن درباره پیامدهای اقتصادی که این جنگ داشته، با توجه به اینکه زمزمه هایی هست از اینکه ممکنه که دونالد ترامپ دوباره بخواد جنگی رو علیه ایران از سر بگیره. به شدت دارن اعتراض میکنن که همون دو جنگ قبلی، هم در جنگ 12 روزه و حمایت همه جانبه ای که از رژیم صهیونیستی کردن، و هم در جنگ 40 روزه، هزینه های بسیار زیادی رو بر دوش مالیات دهندگان تحمیل کردن و در نهایت هم به اذعان خود رسانه‌ها، تحلیلگران و حتی مقامات آمریکایی براشون دستاوردی نداشته. در نتیجه الان در واقع می‌بینیم که سناتور برنی سندرز مطلبی رو منتشر کرده و نوشته که به نظر میرسه ما در دو تا آمریکای متفاوت زندگی میکنیم، و اشارش به شکاف طبقاتی جدی هست که در آمریکا وجود داره. از یک طرف طبقه بسیار ثروتمندی در آمریکا هستن که درصد بسیار کمی از جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن، اما عمده شهروندان آمریکایی الان اونطوری که در واقع نوشته این هستش که بر اساس آخرین نظرسنجی 66% از جمعیت گفتن که برای هزینه‌های روزمره خودشون دچار مشکل هست، و این موضوع خب به هر حال انتقادات زیادی رو به دنبال داشته. و افرادی مثل سندرز میگن که به جای اینکه هزینه های گسترده ای تریلیون دلاری در واقع بشه برای جنگ هایی در هزاران کیلومتر دورتر از کشورمون، باید این هزینه صرف زیر ساخت ها و نیازهای اولیه شهروندان خودمون بشه.
اما این روزها و همزمان با تشدید تنش میان آمریکا و ایران، انتقادها به وزیر جنگ آمریکا بیشتر شده. بسیاری دارن انتقاد میکنن از پیت هگزت و میگن که از مسیر خودش برای حمایت از آمریکا خارج شده.
انتقاد ها از پیت هگزت عمدتاً دو دسته داره. یک دسته از اونها کسانی هستن که مخالف سیاست های جنگ طلبانه هگزت هستن، چون هگزت جز کسانی بود مثل روبیو که موافق این بود در ابتدا که جنگ علیه ایران به راه بیفته، و بنابراین یک دسته از منتقدان هگزت کسانی هستن که کلن مخالف به راه افتادن این جنگ هستن. دسته دوم کسانی هستن که موافق این بودن که، یعنی در واقع مخالف این بودن که جنگ به راه بیفته، و بعدتر حالا بعد از اینکه هگزت جنگ رو به راه انداخت، الان میگن که اون نتونسته که جنگ رو خوب پیش ببره. و الان مثلا این سناتور درباره این مطلب نوشته که الان هگزت نتونسته این جنگ رو پیش ببره و نسبت به مدیریت جنگ انتقاد داره. یعنی جدا از کسانی که معتقد هستن که کلن این جنگ اشتباه به راه افتاده، الان یک دسته جدیدی از منتقدان رو داریم که در ابتدا معتقد بودن که جنگ خوبه که به راه بیفته، و معتقد بودن که جنگ میتونه که آمریکا رو به اهدافش برسونه، اما هگزت و ترامپ و روبیو در واقع سیاست‌های نادرستی رو اعمال کردن، و حالا بسیاری در واقع انتقاد نسبت به اقدامات هگزت دارن و میگن که او باید اخراج بشه.
شورای آتلانتیک هم در یک یادداشتی اشاره کرده به مخمصه تنگه هرمز و گفته که از سرگیری جنگ کمکی به بازگشایی تنگه هرمز نمی‌کنه.
خب موضوع تنگه هرمز موضوعی هستش که در هفته‌های اخیر به ویژه خیلی داره در موردش صحبت میشه. نکته مهمی که اغلب تحلیلگران دارن بهش اشاره میکنن این هستش که اگر که چیزی بتونه تنگه هرمز رو باز بکنه و وضعیت رو به حالت نسبتاً عادی برگردونه، حتما توافق سیاسی و مدیریت ایران بر تنگه هرمز هست. یعنی تا زمانی که ایران تصمیم نگیره که تنگه هرمز رو به حالت عادی برگردونه، هیچ گزینه ی جایگزینی برای این موضوع وجود نداره، ولو اینکه برای کوتاه مدت به اجبار نظامی یا حضور ناوگان‌های دریایی بتونه که این باز بشه، ولی این فرایند نمیتونه حتی برای میان مدت ادامه داشته باشه، چرا که هم بسیار هزینه سازه و هم اینکه از نظر ژئوپلیتیکی در واقع مزیت جغرافیایی به سمت ایران هست و در نتیجه سبب میشه که در نهایت ایران باشه که بتونه تصمیم بگیره درباره تنگه هرمز. حتی مدتی درباره این بحث بود که آمریکایی‌ها تلاش بکنن عمان رو متقاعد بکنن که کشتی‌ها از سمت عمان بیشتر عبور بکنن، اما به قدر اونجا موانع جغرافیایی زیاد هست که با خطرات جدی کشتی‌ها رو مواجه می‌کنه و ترجیح شرکت‌های خصوصی این هستش که از سمت ایران عبور بکنن. در نتیجه در واقع شورای اتلانتیک هم به همین موضوع اشاره میکنه که تنش میان ایران و آمریکا بدون حل موضوع تنگه هرمز قابل حل و قابل کنترل نیست و موضوع تنگه هرمز هم فقط با راه حل سیاسی قابل حل هست.
جان مرشایمر اندیشمند آمریکایی یک مصاحبه داشته، اشاره کرده به اینکه آمریکا در مقابل ایران شکست خورده و از سرگیری دور جدید درگیری ها با ایران هیچ کمکی به آمریکا نمی‌کنه. این ویدیو رو با هم ببینیم.
The problem that President Trump faces is that the United States has lost this war. And if we go back to the memorandum of understanding that was signed on June 17th, this was the memorandum that looked like it was going to end the war. It was basically a surrender document. The United States gave in to Iran on every point. In other words, Iran won on every point. And the reason is that the United States did not have a military strategy to defeat Iran. Now, what's happened since June 17th is that the United States tried to open a separate channel in the Persian Gulf through the Strait of Hormuz that the Iranians refused to accept. So we've now got back to a situation where the two sides are attacking each other with these tit-for-tat military strikes. Mm. But the problem is the United States can't win this battle, just like it couldn't win the battle before June 17th. And that's why we had to sign the Memorandum of Understanding. Nothing has changed. The United States does not have a magic formula for defeating Iran. Hmm. So President Trump can escalate all he wants, but it's not going to do any good because the Iranians will match the United States at every point.
همچنان بیننده برنامه روایت اقتدار از شبکه خبر هستید، اما نشریه تایم هم در یک گزارشی به تهدید ترامپ برای لغو مجوز برخی از شبکه‌های بزرگ چون ABC و NBC گفته.
دونالد ترامپ دو شب قبل سخنرانی را انجام داد که در ساعت پربیننده انجام داد و انتظار داشت که همه رسانه‌ها به صورت زنده اون رو پخش بکنن. در بخشی از صحبت‌هاش تهدیدهایی رو علیه چین انجام داد و گفتش که چین در واقع تلاش داشته می‌کرده برای اینکه در انتخابات‌های آمریکا تأثیر بگذاره. صحبت‌هایی رو درباره ایران انجام داد و به هر حال موضوعاتی رو مطرح کرد که توقع داشت که همه رسانه‌ها به اون بپردازن، ولی با توجه به اینکه در دوره قبلی انتخابات دونالد ترامپ نتونسته بود ثابت کنه که در انتخابات تقلب شده و مدام درباره تقلبی صحبت میکنه که سندی هم برای اون نداره، برخی از شبکه‌ها این سخنرانی رو به صورت زنده پوشش ندادن و بعد هم چندان خیلی به اون نپرداختن، مثل شبکه ABC و NBC. برخی شبکه‌های دیگه مثل فاکس نیوز یا زنده پرداختن، عمدتاً شبکه‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان اون رو زنده پوشش دادن، ولی برخی دیگه از شبکه‌ها نه. خب با توجه به اینکه این سابقه رو هم از دونالد ترامپ در ذهنمون داریم که برخی از رسانه‌ها مثل نیویورک تایمز، مثل سی ان ان با اونها مشکل جدی داره و مدام اونها رو متهم می‌کنه به اینکه اخبار جعلی منتشر می‌کنن یا اینکه علیه دونالد ترامپ اخباری رو منتشر می‌کنن، حالا هم دیگه این موضوع رو بهانه کرده و گفته که این رسانه‌ها به موضوع امنیت ملی اهمیت نمیدن. و من در حالی که داشتم درباره یک موضوع خیلی مهم مرتبط با امنیت ملی صحبت می‌کردم، این رسانه‌ها اون رو پوشش ندادن و حالا گفته که مجوز این رسانه‌ها رو لغو خواهم کرد، که این موضوع چندان سابقه نداره در آمریکا که رئیس جمهور آمریکا تا این حد مداخله بکنه در امور مربوط به رسانه‌ها، خبرنگارانی رو بگه که اجازه دارن وارد کاخ سفید بشن یا حتی در نشست سخنگوی وزارت خارجه حضور پیدا بکنن یا نه، ولی خب دونالد ترامپ تا این حد در واقع ورود می‌کنه.
تهدید به لغو مجوز رسانه‌ها تنها منحصر به آمریکا نمیشه. صهیونیست‌ها هم رسانه‌هایی رو که در مخالف سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کنن رو در واقع تهدید می‌کنن. مکس بلومنتال، یکی از روزنامه‌نگاران مشهور آمریکایی که در واقع چند وقت پیش به ایران اومده، هم توسط صهیونیست‌ها تهدید شده.
خب مکس بلومنتال بعد از اینکه از ایران به آمریکا بازگشت، در فرودگاه او رو متوقف کرده بودن و دستگاه‌های الکترونیکی او رو مثل تلفن همراهش، مثل لپتاپش رو از او گرفته بودن. سوال‌هایی رو از او پرسیده بودن که در ایران چیکار کردی و آیا قرار هست که باز هم بری، و بعد در نهایت این موضوع به بازداشت ختم نشده ولی دستگاه‌های الکترونیکی او رو گرفته بودن. و خب مکس بلومنتال در رسانه خودش در گریزون هم مفصل نوشته بود که چه اتفاقی افتاده و خب این موضوع هم برای، یعنی اونطور که خود حتی مکس بلومنتال هم اشاره میکنه، میگه که این موضوع در آمریکا واقعا کم سابقه است که تا این حد بخوان رسانه‌ها و خبرنگاران رو تحت فشار قرار بدن. حالا مکس بلومنتال نامه‌ای رو منتشر کرده که در اون نامه تهدید شده که تو وارد یک لیستی شده که توضیح داده نشده که این لیست چه لیستی هست، ولی اینطور که در ادامه گفته شده در این نامه، اینطور هستش که گویا تهدید به مرگ هستش و گفته که از بین خواهی رفت و تهدید جدی هست. بسیاری اومدن روی مطلبی که مکس بلومنتال نوشته روی اون هم توضیح دادن و گفتن که با توجه به ادبیاتی که در این نامه دیده میشه و محتوایی که داره، کار رژیم صهیونیستی ممکنه باشه. خب مکس بلومنتال میدونیم که یهودی هم هست و در تهران هم رفته بود مثلا کنیسه رفینیا و نشون داده بود که چطور رژیم صهیونیستی حتی کنیسه رو هم هدف حمله قرار داده بود، یا دیگر جاهایی که هدف حمله خودش قرار داده بود. و مثلا یکی از افرادی که نسبت به این موضوع واکنش نشون داده احمد سعددین هست که او هم یک خبرنگار آمریکایی هست و نوشته که صهیونیست‌ها تهدید کردن که مکس رو می‌خوان بکشن فقط صرفا به خاطر اینکه او گزارشگری کرده و یک اخباری رو روایت کرده.
الان که در واقع این فشارها به رسانه‌های آمریکایی داره میاد و خبرنگاران آمریکایی بهتر میتونن درک کنند اون واقعیتی که در واقع رخ داده و اون روایت سازی که در واقع مقامات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال اون هستن،
قبل از این شاید اینطور بود که به هر حال مثلا ایران میگفتش که تلاش های جدی از سوی غرب وجود داره برای اینکه بایکوت رسانه‌ای اتفاق بیفته. حالا که دیگه ایران این تعداد خبرنگار رو آورده و تقریبا همه این خبرنگاران بعد از اینکه برگشتن با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه شدن، یا مثلا مثل مکس بلومنتال با تهدیدهای جانی مواجه شدن، یا اینکه صفحاتشون دچار مشکلاتی شده و در واقع خودشون میگن که شرکت متا داره علیه صفحات اونها اقداماتی رو انجام میده، کاملا دیگه مشخص هست که تا چه حد این تلاش برای بایکوت اخبار ایران سازمان یافته است.
تریتا پارسی هم در یک یادداشتی اشاره کرده به محاسبات اشتباه رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران و گفته که بازگشایی تنگه هرمز با فشار و اهرم زور امکان پذیر نیست.
بله، تریتا پارسی که خود او هم جز کسانی هستش که در هفته های اخیر از سوی امریکایی ها دچار مشکل شده بابت مصاحبه هایی که علیه دولت امریکا انجام داده. خود او هم در چندین مورد مشکلات سیاسی پیدا کرد، حتی از دانشکده کوینزی کنار گذاشته شده و حالا در آخرین مصاحبه ای که با کیتی هالپر داشته گفته که محاسبات دونالد ترامپ درست نیست اگر که به قرار باشه به این ختم بشه که مجدد با ایران وارد جنگ بشه، و به نوعی داره هشدار میده که دوباره امریکایی ها ممکن هست که دچار خطای محاسباتی بشن، و ارجایی داره میده به دو جنگ قبلی که علیه ایران به راه انداختن و در نهایت هم به اهداف خودشون نرسیدن. و موضوع مهمی که در واقع تیرسو پارسی هم به اون اشاره میکنه همون مطلبی هست که شورای آتلانتیک هم نوشته، اینکه موضوع تنگه هرمز با جنگ قابل حل نیست، حتی اگر جنگ هم به راه بیفته در نهایت سبب این نخواهد شد که در میان مدت و بلند مدت تنگه هرمز به حالت عادی برگرده و تنها راه حل گزینه سیاسی هست و اینکه ترتیبات ایرانی پذیرفته بشه و ایران خودش تنگه هرمز رو باز بکنه.
یکی از نکاتی که در رسانه‌ها داره راجبش صحبت میشه این هست که ایران از جنگ و از سرگیری دوباره جنگ نمیترسه. فاینانشال تایمز هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه چرا ایران به جنگ باز میگرده.
موضوع مهمی که ولی نصر در این یادداشت داره بهش اشاره میکنه عمق بی‌اعتمادی هست که ایران نسبت به امریکا داره و میگه که ایران از ابتدا هم، یعنی در زمانی که داشت حتی یادداشت تفاهم رو هم امضا میکرد، این امضا رو با اعتماد کامل نسبت به امریکا انجام نداد و همه ارکان نظامی و سیاسی در ایران همچنان در آماده باش ماندن و تصورشون بر این بود که احتمال این خیلی زیاد هست که آمریکا در واقع زیر تعهدات خودش بزنه و یادداشت تفاهم رو نقض بکنه و دوباره به جنگ برگرده. و نکته دیگه‌ای که داره بهش اشاره میکنه این هستش که یکی از موضوعاتی که داشت آمریکا رو میکشون به اینکه یادداشت تفاهم رو امضا بکنه و جنگ رو تمام بکنه بحث ذخایر استراتژیک نفت آمریکا هست و تصور بسیاری بر این بودش که آمریکا داره در واقع از این حربه به نوعی استفاده میکنه برای اینکه بتونه یک مدتی خودش رو بازسازی بکنه، یک مدتی زمان داشته باشه برای اینکه تنگه هرمز برگرده به حالت عادی و بتونه هم در واقع متحدان خودش رو راضی بکنه، انرژی اونها رو تامین بکنه و همین که بتونه سوخت خودش رو تامین بکنه و ذخایر راهبردی خودش رو پر بکنه به اصطلاح. و حالا در واقع داره به این نکته اشاره میکنه که با توجه به اینکه ایرانی ها معتقد بودن از ابتدا هم و این بی‌اعتمادی رو داشتن که آمریکا ممکن هست دوباره به جنگ برگرده، اگر که این جنگ اجتناب ناپذیر بوده و حتما قرار بوده که این جنگ اتفاق بیفته، برای ایران بهتره که این جنگ اتفاقا هر چه زودتر اتفاق بیفته که آمریکا فرصت کمتری داشته باشه برای بازسازی نظامی خودش و پر کردن ذخایر راهبردی خودش. و نکته آخری هم که ولی نصر یادداشت بهش اشاره میکنه بحث اتحاد میان مردم ایران هست که بعد از برگزاری مراسم تشییع و ودا بیشتر خودش رو نشون داد و در واقع نشون داد که چقدر مردم حامی حاکمیت خودشون هستن و درباره انتقام جویی و لزوم پاسخ صحبت میکنن و در مجموعه اینها در واقع میگه که ایران از اینکه دوباره جنگ از سر گرفته بشه نمیترسه و اتفاقا زمان داره به نفع ایران میگذره.
فارن افرز هم در یک یادداشتی به ورشکستگی پنتاگون گفته و از شکست میلیارد دلاری آمریکا در قبال ایران.
یادداشت فارن افرز رو روخانا نوشته که خب نماینده کنگره آمریکاست و به عنوان نماینده کنگره آمریکا این یادداشت رو نوشته و گفته که پنتاگون یا وزارت جنگ آمریکا دچار یک شکست عظیم شده و این شکستی که پنتاگون متحمل شده دلیل عمدهش این هستش که در تشخیص اینکه هزینه ها رو باید چطور تخصیص بده دچار مشکل هست، اولویت بندی هاش دچار مشکل هست، به جای اینکه در واقع بره سمت سرمایه گذاری روی تکنولوژی های جدید یا حتی مثلا روی هوش مصنوعی به فکر به راه انداختن جنگ های جدید. حالا روخانه با توجه به اینکه خودش نماینده کنگره آمریکاست یک نقش جدی داره برای کنگره آمریکا قائل میشه و میگه که کنگره آمریکا شاید بتونه با تصویب قوانینی درباره اینکه چطوری بودجه وزارت جنگ تخصیص پیدا بکنه این وضعیت رو درست بکنه. اما خب موضوع مهمی که در یادداشتش وجود داره این اذعان به این مسئله هستش که وزارت جنگ آمریکا با وجود اینکه تریلیون ها دلار هم داره هزینه میکنه و سال گذشته 800 میلیارد دلار بوده بودجش و قرار هست که امسال اونطور که در واقع دونالد ترامپ ارائه داده به 1.5 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه، 1.5 تریلیون دلار افزایش پیدا بکنه بودجه نظامیش، اما در نهایت به اهداف خودش نرسیده و امروز روزی نیست که اینطور که روحانا میگه آمریکا با وجود مجموعه این هزینه ها آمریکا رو به جای امن‌تر و باثبات‌تری تبدیل کرده باشه.
یکی از نکاتی که در واقع از ابتدای جنگ تحمیلی سوم مطرح می‌شد این بود که شاید آمریکایی‌ها به لحاظ هزینه مشکلی نداشته باشن، بیشتر زمان بردن برای جایگزینی تجهیزات مورد توجه اونها هست، ولی هر چی که داریم جلوتر میریم و جنگ ادامه دارتر میشه موضوع هزینه هم انگار که مورد انتقادها قرار گرفته، به خصوص پنتاگون که خیلی ها هنوز معتقدند که اون واقعیت رو در واقع راجع به هزینه ها نمیگه.
مثلا مطلبی که روحانا داره بهش اشاره میکنه یا دیگر نمایندگان کنگره، اشاره به این هستش که مثلا در بودجه سال آینده به وضوح مشخص هست که بودجه بخش رفاهی، آموزش، درمانی کاهش پیدا کرده و در ازای اون بودجه وزارت جنگ افزایش پیدا کرده، یعنی که پول اضافه ای نبوده که به وزارت جنگ تخصیص داده بشه، بلکه داره از یک جاهایی زده میشه که اونجا افزایش پیدا کنه. خب همین موضوع سبب افزایش انتقادها شده.
همین نشریه یعنی فارن افرز در یک یادداشتی به بازی خطرناک در قطب شمال هم اشاره کرد.
خب ما مکرر درباره این موضوع صحبت کردیم که اختلاف نظر میان اروپا و آمریکا در حال افزایش درباره موضوعات مختلف، اختلافات جدی میان متحدان ناتو و آمریکا پیش اومده. خب یکی از بزرگترین وجه‌هاش زمانی بودش که کشورهای متحد آمریکا مثل انگلیس، مثل فرانسه، نه در قالب ناتو و نه به صورت تنها حاضر نشدن که به ائتلاف ضد ایرانی در حمایت از آمریکا بپیوندن و دست کم به صورت آشکارا نیرویی رو پیاده نکردن، هرچند که به صورت غیر مستقیم به عنوان مثال پایگاه‌های خودشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن، ولی اونقدری که آمریکا توقع داشت از متحدان اروپایی و متحدان ناتویی خودش این اتفاق نیفتاد. حالا فارن افرز به این موضوع اشاره کرده که دامنه این اختلافات داره اینقدر گسترده میشه که حتی به همکاری‌های میان آمریکا و متحدانش در قطب شمال هم داره آسیب میزنه، جایی که در واقع بسیاری درباره این صحبت میکنن که ممکن هست که بخش زیادی از آینده استراتژیک و آینده انرژی دنیا در اونجا باشه. و به این موضوع اشاره میکنن با توجه به تهدیدات زیادی که آمریکا علیه کانادا مطرح کرده بود، به ویژه در دولت دونالد ترامپ علیه کانادا صحبت کرده بود، گفته بود که کانادا رو من زمینه خاک آمریکا میکنم و یک ایالت دیگه ای از آمریکا خواهد شد، یا تهدیدات که علیه گرینلند مطرح کرده بود. مجموعه اینها سبب شده کشورهایی که داشتن درباره حوزه قطب شمال با هم دیگه همکاری میکردن الان دچار بی‌اعتمادی جدی نسبت به آمریکا شدن و موضوع قطب شمال در واقع دارن به رقیب خودشون یعنی روسیه این رو میبازن. در واقع فارن افرز با یک نگاه ضد روسی این رو نوشته و اشاره داره میکنه که در طرف دیگر این میدان روسیه هست، چین هست و طبیعتاً ایران هست، که حالا مشخصا درباره قطب شمال ممکنه که ایران حضور نداشته باشه ولی روی همه اتحادهای دیگه داره تاثیر میگذاره و میگه در واقع موضوع قطب شمال هم تبدیل شده به یکی دیگه از موضوعاتی که داره نشون میده که بی‌اعتمادی که دونالد ترامپ ایجاد کرده میان متحدان خودش نسبت به آمریکا داره روی همه حوزه‌ها و ابعاد تأثیر میگذاره.
موضوعی که در واقع بسیاری از رسانه‌ها هم دارن صحبت میکنن، شما هم به درستی اشاره کردید، میگن که همکاری در واقع آمریکا و عدم اعتماد به متحدان خودش باعث میشه که در نهایت در واقع قائله رو به روسیه و چین در پرونده‌های مختلف ببازه.
همینطوره. خب موضوع اوکراین یکی دیگر از موضوعاتی هستش که مستقیم روسیه در اون درگیر بود و خب شاهد این بودیم که هنوز هم کشورهای اروپایی ناراضی هستن از میزان حمایتی که آمریکا از اوکراین کرد. توقعشون این بودش که آمریکا پای اوکراین بیش از این بیسته، حتی حضور نظامی زمینی پیدا بکنه، اما خب این کار رو نکرد و در نهایت این بی‌اعتمادی که الان به وجود اومده داره در ابعاد مختلف تکثیر میشه و به نوعی میشه گفتش که اگر بخوایم یک شکلی از بلوک بندی رو انجام بدیم، در نهایت بلوکی که روسیه و چین هستن به نظر میرسه که داره به قدرت بیشتری میگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین‌الملل. ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز. ضمن خداحافظی دعوت میکنم همچنان بیننده شبکه خبر باشید. Through this trade of bubbles.
همه تهران الان میان اینجا رسشن. هم مردم ما و هم مسئولین ما احساس فرادستی دارن در این جنگ و این اتفاق در چند صد ساله اخیر تاریخ ایران بی نظیره. اینجاست که انشالله آرزو میکنیم و ملت هم بایستی کمک بکنن که دیپلومات های ما بتونن از موضع قدرت این رو حاصل بکنن. یکی از شروط که بحث غرامت رو مطرح میکنه این به شدت باعث عصبانیت ترامپ، به دلیل اینکه اگر به این تن در بده یعنی قبول کرده که مغلوب شده و طرف غالب و پیروز ایرانه. غرامت رو در جنگ ها طرفی میپردازه که مغلوب شده. آینده ایران در فضای پسا جنگ به اعتراف تقریبا اجماع عقلای عالم اینه که ایران فسادجنگ ایرانی قوی تر خواهد بود. و همه اون اغلا هم بیان می کنند که آمریکای در حال افول هم بعد از جنگ افولش سرعت خواهد گرفت. البته ما در فضای فسادجنگ با مشکلاتی هم مواجه خواهیم شد، چون دشمنان ما اجازه نخواهند داد که ما در یک مسیر اتوبان تا انتها به هر حال بریم و قدرت بیشتر و بیشتری رو کسب بکنیم. ولی تقریبا همه بردارها حکایت از رو به صعود بودن ایران داره در منطقه و جهان. انشالله به امید ایران قوی. تا پای جان با وطنم.